افتوخیزای زیادی داشتیم، ولی این بخشی که متصل به انقلاب اسلامی انجام شد، از دوره قاجار بگیریم پهلوی بعد شد انقلاب اسلامی، متاسفانه با شدت در سراشیبی سقوط در عرصه چی بودیم؟ علمی بودیم و هیچ چیزی برای گفتن در این عرصه ما نداشته و نداریم. شما الان یک کتاب تاریخ پیدا کنید که بیاد تاریخ معاصر رو گفته باشه و بعد بگه که ما در دوره قاجار مثلا این سماور درست کردیم. حتی بند خدا امیر کبیر 3 سال فقط مسئول بود، داشته تحولی رو ایجاد میکرد
که اجازه ندادن.
انجام بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر مهدی نژاد. تا اینجا شرایط وخیم و غیر قابل توجیه علمی کشور رو پیش از انقلاب راجبش حرف زدیم، اما این دلیل این نیست که بخوایم ناامید بشیم، بگیم خب اگر شرایط ما اینقدر بد بوده پس حتما همینطور هم ادامه پیدا کرده. نه، حرفای خوب شنیدنی زیاد داریم، لطفاً همچنان باشید در کنار برنامه خیابان انقلاب. میخوایم بریم یکی دیگه از کوچه های خیابان انقلاب و یک مرور بکنیم خاطرات انقلاب رو، خاطرات شخصیت های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران. بریم به کوچه عبرت.
کوچه عبرت.
در کوچه عبرت هم یک میزبان بسیار شایسته و ارزشمند منتظر ماست برای یک مهمانی شنیدنی و جذاب. جناب حجت الاسلام و المسلمین سعید شاه‌آبادی، فرزند بزرگوار شهید آیت الله شاه‌آبادی که از شخصیت‌های تأثیرگذار انقلاب هم بودند. حاج آقای شاه‌آبادی سلام به شما، صبح عالی بخیر، ایام دهه فجر رو تبریک میگم.
سلام و خدمت شما و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم و همینطور عرض تبریک ایام الله دهه مبارکه فجر در خدمت هستم.
زنده باشید. حاج آقای شاه‌آبادی، یک ایدئولوژی در دوران پیش از انقلاب ایجاد شد توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، اما برای این که این نگاه و این تحول و این ایدئولوژی عملیاتی بشود قطعا لازم بود که کسانی که به امام نزدیکتر بودند و همسو با این نگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بتونن در بخش‌های مختلف و در قسمت‌های مختلف در مناطق مختلف کشور این نگاه رو مدیریت بکنن و این اهداف رو برای مردم تبیین بکنن و مردم رو همراه بکنن. حضرت آیت الله شهید شاه‌آبادی، پدر بزرگوار حضرت عالی، یکی از این شخصیت‌های تأثیرگذار در اون دوران بودن. می‌خوایم در این خصوص از زبان شما بیشتر بشنویم.
خواهش می‌کنم. من خیلی خوشحالم این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادی. همونطور که فرمودید لازم بود بعد از رحلت مرحوم آیت الله رضا بروجردی مردم ایران با امام خمینی و روحیات و افکار بلند ایشون آشنا بشن و این رسالت عمدتاً بر عهده شاگردان ایشون بود که محضر درس ایشون رو درک کرده بودند و از نزدیک با مقامات علمی، معنوی، عرفانی و همینطور ویژگی های شخصیتی و مبارزاتی امام آشنا بودند. والد شهید ما هم که از جمله شاگردان مستمر حضرت امام بودند یک ویژگی دیگه هم داشتند و اون این که از همون دوران طفولیت مرحوم امام رو در منزل خودشون و در ارتباط با والد بزرگوار خودشون آیت الله رضوان میرزا محمد علی شاه‌آبادی می‌دیدند و انس داشتند و در واقع امام به عنوان شاگرد پدرشون هم یک ارتباط ویژه داشتن با این بیت و از نزدیک احساس و علاقه پدرشون رو به این شاگرد مبرزشون امام خمینی درک میکردن. اینها وظیفه شهید آیت الله مهدی شاه‌آبادی رو حتی نسبت به بقیه شاگردان امام هم ممتاز کرد و متمایز کرد. این رسالت رو پدر بزرگوار من بلافاصله بعد از رحلت مرحوم آیت الله رضا بروجردی به خوبی بر عهده گرفتند و تمام تلاششون بر این بود که با حضور در شهرها و روستاها و قصبات مختلف امام رو و مرجعیت امام رو معرفی کنند. و من از همون سالهای کودکی و نوجوانی خودم از نزدیک شاهد این حضور پررنگ و این عرصه مبارزاتی والد شهیدم بودم. روستاهای مختلفی که در کشور با ایشون می رفتیم، یا من تنها با ایشون می رفتم یا کل خانواده می رفتیم، یا خبر پیدا می کردیم که ایشون تشریف بردن. حالا البته من چون متولد 37 هستم،
بله،
سالهای اولیه رو، سالهای 42 43 رو خیلی خوب به یاد نمیارم، ولی
بله،
سالهای 45 و 46 و تا 50 که ما ساکن قم بودیم و پدر ما هم تمام مناسبت های ممکن برای تبلیغ، تابستان ها، ماه مبارک رمضان، محرم و سفر، ایام فاطمیه، در شهرها روستاهای مختلف کارشون تبلیغ آموزه های دینی و در کنارش معرفی امام و مرجعیت امام بود. یک خاطره و قصه رو بعدم نمیاد اینجا براتون بگم،
بله،
که البته این مال همون سالهای 43-44 هست که من یا مدرسه نمی رفتم یا سالهای کاملا اولیه مدرسه هم بود. ما توی اتوبوس ها که اتوبوس های مسافربری که از قم به تهران می آمدیم یا برعکس تهران به قم، ایشون می آمدن دو تا صندلی پشت راننده رو انتخاب می کردن برای بلیط،
بله،
و من و ایشون اونجا می شستیم. به محض اینکه این اتوبوس راه می افتاد، از شهر خارج می شد و می افتاد تو جاده، پدر و من می گفتن سعید پاشو بخون. اشعار رو که یادم داده بودند، اشعار کودکانه، و با همون فضای کودکی خودم رو به جمعیت، این که صندلی جلو رو می گرفتن، این که ما بتونیم، من بتونم مثلا وقتی پا میشم و صندلی می نیستم رو به جمعیت، همه جمعیت رو در یک نگاه بتونم مخاطب خودم قرار بدم. یادم همیشه جای ما صندلی پشت راننده بود.
بله.
شعرهای کودکی خودم رو خوندم، شعرهای مذهبی، مثلا حالا فرض کنید دین شرط آدمیت، بیدینی حیوانیت، هر کس که ترسید از خدا و اخلاق به اون شد با صفات آخر.
ماشاءالله آجای شاهبودی، همچنان تو ذهنتون هست اون شعرهای دوران کودکی؟
تو خودم در طول زندگیم برای بچه هام و نوه هام خوندم.
درود برشم.
به این که میخوام اینجا عرض کنم به بحث شما و سوال شما برمیگرده، این که اولی که میخواستم شعر بخونم، قبل از شروع اشعارم از مردم میخواستم که برای سلامتی امام زمان عجلالله تعالی فرجه الشریف صلواتی ختم بکنن، که اینجا از شنوندگان شما میخوام که صلواتی بفرستن. بعد اشعارم که تمام میشد و میخواستم یه بشینم، بلند میگفتم برای سلامتی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمى خمینی صلوات. این خب در تصور کنین قدیم مال سال 42-43-44 اوج اختناق رژیم پهلوی و برای زمانهایی است که تازه امام تبعید شده بودند. خب میدونید امام مبارزات خودشون رو رسما از 42 شروع کردند،
بله،
و در 43 تبعید شدند و اسم بردن از امام کار خیلی ساده ای نبود. داشتن یه دونه رساله توضیح المسائل از امام خمینی توی خونه ها کافی بود برای اینکه مدت مدیدی حکم زندان برای یک نفر صادر بشه، در حالی که فقط یه رساله عملیه توضیح المسائل بود نه یه اعلامیه.
بله.
فضا این عرض شود به این که وظیفه رو ایشون احساس میکردن، نه تنها در سخنرانی ها و منبرهای خودشون، بلکه از ماها هم به عنوان ابزار تبلیغی برای معرفی امام. و خب وحشت رو من در چشم مردم میدیدم که مثلا چجوری ما جرأت میکنیم اسم امام سال 42-43-44 اینجوری تو اتوبوس به زبان بیاریم. خاطرم هست مثلا می اومدن با پدرم صحبت میکردن وقتی ما اتوبوس می ایستاد، تو رو خدا نکنیم خطر داره. حتی یه بار یادم یه پاسبان کلانتری از اون دلسوزی آمد با پدر من مدت ها صحبت کرد، و پدر من وظیفه خودش رو احساس میکرد در این که یک امام معرفی بشوند و معلوم بشین امامی که تبعید شدن یک مرجع تقلیدن،
بله،
یک حکم دینی در حد اعلا و یک فقیه ممتازن. دو، در مردم تجری مبارزه ایجاد بشه، اون وحشتی که دشمن دلش میخواست در قلوب مردم ایجاد کنه، اون وحشت رو میخواستن بشکنن. یادم حتی در سالهای بعد از دهه 50 هم وقتی اعلامی از امام خمینی از نجف یا نقلوشاتو به ایران میرسید، اعلامی رو تو ایران تو مسجدشون، حالا یه ما سال 50 اومدیم تهران و ایشون مسجد داشتن، تو مسجدشون تکفیر میکردن، دم در مسجد میستادن، یکی یکی به همه میدادن. حتی بعضی میترسیدن که این اعلامیه رو دست بگیرن، میگفتن تو جیبشون، میگفتن من باید این وحشتی که رژیم ایجاد کرده این وحشت شکست بشه. به هر حال افرادی مثل شهید حسین شاه‌آبادی و علمای دیگری که شاگرد امام بودن، نقش اصلی در معرفی امام و مرجعیتشون و جایگاه رهبریشون در مردم ایجاد کردن و همون زمینه ها و بسترها مقدمه این شد برای انقلاب سالهای 56 و 57.
درود بر شما. حاج شاه‌آبادی، با این سختی و مشکلات و شرایط خفقانی که شما ازش یاد کردین، به نظرم الان شما یه معجزه ای، یعنی این که در اون مقطع نام بردن از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم تبعات داشت. حالا چه برسه به این که کسی بخواد در مسیری که حالا ایشون تبیین کرده قدمی برداره و فعالیتی بکنه. اما خیلی ها این شجاعت رو در خودشون تقویت کردن و این کار کردن و همون اتفاق باعث شد که امروز ما بتونیم به راحتی 41 سال پیروزی انقلاب رو جشن بگیریم. یاد و خاطره شهید بزرگوار آیت الله شاه‌آبادی و همه همراهان انقلاب رو و همراهان امام در این مسیر ارزشمند رو گرامی می‌داریم. خیلی ممنونم از شما جای شاه‌آبادی.
من هم تشکر.
الهی که زنده باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. شما موفق.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق می گساران. وطنم 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 ایران، همه جایی به طرف وطنم ایران. وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جایی وطنم وطنم ایران وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران ایران من ایران من ای مهر تو در جان من ایران من ایران من ای مهر تو
روز شما بخیر باشه. 10:46 دقیقه است. همچنان در خیابون انقلاب داریم قدم میزنیم، هم خاطرات انقلاب رو مرور میکنیم، هم دستاوردها رو یک بار دیگه مرور میکنیم و یه نگاهی بهش میندازیم برای اینکه یادمون نره کجا بودیم و الان کجاییم. اینکه کجا بودیم رو آقای دکتر مهدی نژاد مفصل در کوچه گفتگو برای ما باز کردند، تعریف کردند و نشان دادند که ما شرایطمون در دوران قبل از انقلاب به لحاظ علمی چطور بود. یک شرایط بسیار محدود، بسته و اینکه اصلا اجازه هیچ گونه رشد و توسعه علمی در کشور به ما داده نشد. اما تو این بخش از گفتگومون با آقای دکتر مهدی نژاد در کوچه گفتگو قراره که این مسیر رو یه بررسی بکنیم و یک مرور بکنیم، ببینیم که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز مسیر علمی چطور طی شده، علارغم همه فشارهایی که پیش از انقلاب وجود داشته، همه محدودیت‌هایی که در اون زمان وجود داشته و هیچ گونه رشد و توسعه‌ای ما نداشتیم به لحاظ علمی، اما ببینیم در طول این 40 سال چه اتفاقاتی افتاده. آقای دکتر مهدی نژاد دوباره سلام.
علیکم السلام. من مجددا عرض خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب دارم. ببینید، وقتی که سال 1357 بهمن 1357 انقلاب پیروز شد، خب همه اوائل یه مقدار تو بحث مثلا دانشگاهی و اینها یه سری هیجاناتی بود و اینها، بخشی از در واقع اعضای هیئت علمی، نه خیلی، تعداد کم، چون میدونید مثلا استاد نجات اللهی خودش عضو هیئت علمی بود که به هر حال در مسیر انقلاب و برقراری و پیروزی انقلاب شهید شدن.
بله.
ولی بخشی از اینا که عرض کردم مثلا در محیط دانشگاه اینجوری آموزش میدادن که شما باید در واقع آنچه که در غرب ارزش هست، یعنی ذهن رو اینجوری مهندسی میکردن، باید برای شما ارزش باشه. بخشی از این اعضای علمی به سرعت اونا که امکانش بعضن داشتن رفتن خارج از کشور.
بله.
دانشگاه ها با کمبود شدید اعضای هیئت علمی مواجه شد، یعنی برنامه ها دچار اخلال شد و این چیزا. اینها خب این در واقع میشه گفت که از آنچه که مثلا بود به دست انقلابیون افتاد یا در جریان انقلاب قرار گرفت. امروز هم بعضن شما نگاه میکنید بعضی از این گلوهای وابسته و تفکرات مرعوب خوبی رو در این میدونن که مثلا بنده که الان رشتم الکترونیک، دکترای الکترونیک هم دارم، اینجوری بگن که آقا ببین شما یه آدم علمی هستی، شما چی کار داری مثلا فرض کن کی به کیه، چی به چیه، مناسبات چیه، شما باید در حوزه مثلا علم الکترونیکت اول دنیا بشی. خب اول دنیا هم کجاست؟ اونجاییست که مثلا حجم فعالیت‌هاش بالاست، تریبون دارن، نمیدونم پیشرفت‌ترین تجهیزات دارن اینا. شما باید سعی کنی در چنین جوایی باشی و در دنیا خودتو مطرح کنی. خب خیلی اقوا کننده است دیگه. بله. و امروز ذهن خیلی از جوانای ما هم متأسف تأثیر نامناسبی داره. خب نباید بگه که توی که از داخل این مردم با این اون موقع خب امکانات به اصطلاح قشرهای پایین و ضعیف خیلی زیاد بود، یعنی ضریب جینی به قول امروزی ها اونجا خیلی عددی گنده بود، یعنی یه طبقه بودن از همه چی برخوردار، یه سری طبقات زیادی بودن که واقعا از امکانات اولیه حیات هم برخوردار، نه آبی نه برقی نه به اصطلاح بهداشتی، هیچی، روستاها که اصلا مراکز فراموش شده بوده. خب اینها در واقع یکی نبود بهش بگه تو دانشگاه که آقا ما در درجه اول مدیون ایناییم، ما اگه توانی به دست میاریم، ظرفیتی به دست میاریم، اول از همه باید در راستای خدمت به اینا بگیم. حتی این مسئله اونقدر مهمه که یونسکو در به اصطلاح رتبه بندی دانشگاه ها که قرار بود انجام بشه مخالفت کرد، گفت آقا دانشگاه ها باید در خدمت نیازهای جامعه خودشون باشن، شما اگه بخوای بیا در سطح جهانی اینا رتبه بندی کنی همه میان به سمت اون معیارها، بعد جامعه خودشون فراموش میکنن و این باعث عقب موندگی و اختلاف بیشتر میشه. خب این رو به همین سادگیش که حتی مثلا من نمیخوام بگم این حتی یه آموزه مکتبی هست، این آموزه ملی هم هست، حتی این آموزه رو هم برای اینا به صدا نداشتن که بگن آقا شما در درجه اول مدیون مردم خودتی، باید سعی کنی توان تو در خدمت اینا بذاری. اشکال نداره آدم بره یه جایی درس بخونه، توانمندی کسب کنه، افتخار کسب بکنه، ولی باید ته قصه‌اش چی باشه؟ خدمت به این مردم باشه. به هر حال یه تعدادی از اینایی که به شدت از لحاظ فکری من نمیخوام بگم نفوذی، نمیخوام بگم عامل، ولی این رو میتونم بگم که ذهنشون مهندسی شده بود و ارزش‌ها و چیزای در ذهنشون افتاده بود که اساس و پایش کشور و منفعت ملی نبود. خب اونا رفت، پس ما یه دانشگاهی داشتیم با یه جمعیت خیلی کم، بدون به اصطلاح چی میگن دوره‌های تحصیل تکمیلی، یعنی اساسا دقیق نبود، دانشگاه صرفاً آموزشی، اونم آموزشی سطح پایین بود. خب اومد و انقلاب شد، بعدش هم با یه فاصله بسیار اندک، اگه ما درگیری‌های کردستان و اینا رو هم در نظر بگیریم، جنگ در مملکت شروع شد. وقتی جنگ شروع شد به اصطلاح چی میگن این تحریم ها هم شروع شد.
بله.
ما امروز شاید در تاریخ به قول خود امریکایی ها سنگین ترین تحریم هایی که بشر یا یک کشوری دیده دارن برای ما اعمال میکنه، یعنی همه چی ما رو تحریم. از دارو که یک بحث 100% انسانیه بگیر تا بقیه چیزا، فروش نفت و چه و اینا همه تحریمه، بحث علمی تحریم، بحث فلان. خب در زمان جنگ عمدتا این متوجه چی بود؟ توانمندی های کشور بود دیگه. خب ما یه ارتشی داشتیم، یه سلاحایی داشتیم که همش که نگم 100% ولی 90% چی بوده؟ امریکایی و انگلیسی و برها غربی بوده، هواپیماش، تانکش، نمیدونم توپش، ایناش اکثرا چی بوده؟ غربی بوده. خب اینا هم دارای یه طول عمری بودن، قطعات یدکی میخواستن، فلان میخواستن، اینا زمینگیر شده بودن. جنگیدن با مثلا صدام با اون همه امکانات یا مثلا اون تجهیزی که میکردن مثلا گروه های وابسته رو، گروه های ضد انقلاب رو اینها، خب اینا آخرین تسلیحات و امکانات اینا رو در اختیارش میذاشتن. ما به سرعت و به شدت دچار کمبود و چی شدیم؟ مشکلات شدیم. خب چه کردیم؟ انقلاب نشست و دست به دست گذاشت و گفت خب بس دیگه نمیشه، من وابستم، باید تسلیم بشم. وایستادن و چیکار کردن؟ مثلا منی که تازه هنوز دانشجوی رشته مهندسی بودم اومدیم عرصه و مثل من خیلی زیاد اومدن، هنوز نه لیسانس گرفته بودن نه فوق لیسانس اینا، اومدن وارد عرصه‌های بسیار پیچیده کارهای تحقیقاتی شدن. به نوعی که مثلا روزهای اول فکر میکردن مثلا اینا که تو بحثای موشکی و راکتی و اینا بودن، فکر میکردن خب اگه ما مثلا موشک های چلچله یا کاتیوشه داریم، اگه مثلا 40 کیلومتر برد داره، ما 4 تا رو به هم وصل کنیم مثلا حتما میشه 160 کیلومتر. خب این دلیل بر عدم به اصطلاح تجربه و دانایی بود دیگه. اومدن این کار رو کردن، منفجر شد، یه دم زخمی شدن، یه خسارت های بارد، گفت اینجوری نیست. یا مثلا فرض کنم وقتی که اولین بار یه هیئتی رفت توی لیبی مثلا این موشک های زمین به زمین اسکاد رو ببینن، خب موتور این یه حالت به اصطلاح استوانه داره دیگه، بچه ها نمیدونستن سر این کدوم بره، مثلا تش کدوم بره، یعنی در این سطح بودیم. یعنی اگر الان مثلا شما فکر کنیم میگی واقعا راست میگی، یعنی اونجوری بود، ما وایستادیم وایستادیم، ولی ذره ذره بدون اینکه یک قدم عقب بذاریم با سرعت پیش رفتیم. این چه اتفاقی رو رقم زد؟ اومده محیط دانشگاه ما رو که صرفا آموزشی بود درگیر کرد با یه مسیری مسائل چی؟ واقعی پژوهشی. پس ما اولین گام رو به نعمت جنگ برداشتیم. جنگ برای ما خب خیلی خسارت داشت، همین الانش هم از جنگ ما چی استقبال نمی کنیم. یعنی اینجور نیست که مثلا ما بگیم خب خیلی خوب پس جنگ برای ما نعمت برکت داشت بریم بجنگیم. نه اینجوری نیست، یعنی ارتدا به ساکن جنگ شروع، اما وقتی که شروع شد عقب نمیشینیم، جلو میریم و ازش چی درس میگیم. آخرین شب همین عین الاسد دیگه.
بله.
شما نگاه کنید یک اوج قدرتی از قدرت عملیاتی و علمی جمهوری اسلامی ایران و البته اراده برتر از اونها رو چیه به نمایش گذاشته. ما از اینجا باز خیلی درس ها میگیریم و ازش استفاده خواهیم کرد. پس جنگی که از ابتدا برای ما واقعا خسارات فراوانی داشت، ای کاش هیچ وقت این جنگ اتفاق نمی افتاد، اما همین جنگ رو به گفته امام عزیزمون تبدیل کردیم به دستاوردهای با برکت. از جمله برکتاش دستاوردهای چی بود؟ علمی بود. ما در جنگ اومدیم صنایع سپاه رو انداختیم، صنایع خودکفایی سپاه رو. ما در جنگ اومدیم صنایعی که از قبل مونده بود اینا رو تبدیل کردیم به صنایع قابل پیشرفت. ما در جنگ اومدیم قطعاتی که به ما نمیدادند در داخل داخلی سازی کردیم. همین امروز فکر کنم دیشب پریشب تلویزیون نشون داد وزیر محترم دفاع معاونش با وزیر سمت و اون مدیر عامل ایران خودرو اینا نشسته بودن، یه قرارداد امضا کردن
برای خودروهای برقی
و قطعاتی که
تا به حال وابسته
خارجی‌ها نمیدن. یعنی الان نگاه کن خیلی از مثلا خط تولید همین خودروسازا که خب مردم عزیز ما بعضن پولی پیشش هم دادن و خریدن، وقتی نمیاد تو عرصه چرا نمیاد؟ میگه مثلا 4-5 قطعه اصلیش مثلا ای سی یوش نیست. خب میگیم آقای پژو چرا نمیدی، آقای ایکس چرا نمیدی؟ میگه نمیشه. اول اینکه خب خیلی دوست دارن ما فرو بریزیم، ثانیا اگه شکل ظاهریش هم بخواد حفظ کنه میگه ببینید ما شما رو خیلی دوست داریم ولی متاسفانه خودشون نمیتونیم پول جابجا کنیم، نمیشه. ما چیکار میکنیم؟ عقب میشینیم یا الان نشستیم و بسیاری از این قطعات رو همین الان داره درست میکنیم. شما حالا همین رو ببرید یه 40 سال عقب‌تر، اون موقعی که جنگ شروع شد چه حالا در کردستان چه بعد اینها، وضع به مراتب بدتر بوده. اونجا چی شد؟ همون جنگ باعث این شد که ما اومدیم سرخط کارهای تحقیقاتی و تولید قطعات بیشتر رفته. بنده خودم در سال 64 وارد عرصه طراحی و ساخت هواپیما بدون سرنشین شدیم. اون موقع یه هواپیما بدون سرنشین در حد یه به اصطلاح اسباب بازی، الان هم بچه ها دارن اسباب بازی کوچولو،
کنترل داره،
آره اصلا مثلا در این حدش فقط بود. الان ما کجاییم تو بحث مثلا هواپیمای بدون سرنشین؟ جز قطعی 10 کشور اول دنیا در طراحی و ساخت و بکارگیری انواع پیشرفته هواپیمای بدون سرنشینیم.
قطعا اونقدر قوی هستیم که پهپاد 200 میلیون دلاری
220
میلیون دلاری آمریکا رو ساقط میکنیم. بعد میایم میگیم که آقا این دیگه نه به درد آمریکا میخوره نه به درد ما.
دقیقاً
ببینید انقدر دقیق مهندسی معکوس میشه که میگیم آقا این دیگه نه به درد اونا میخوره نه به درد.
این من خواهش همینه عزیزانی که حالا مثلا رشته هوافضا میخونن، الکترونیک میخونن، برن یه جستجوی تو خود اینترنت بکنن، بعد از زبان ما هم نشنون. این قله فناوری امریکا در هواپیما بدون سرنشین، من اینی که دارم
این پهبادی که ساخته،
بله بله قله شونه. ببینید اینی که من اینکه دارم عرض میکنم، بنده از سال عرض کردم 1364 اگه ریا نباشه جز بنیانگذاران صنعت هواپیما بدون سرنشین تو کشور بودیم.
درود باش.
من دارم میگم که این قله ایناست، برای اینکه انقدر مقاله خوندم، انقدر با این مردم رو ترسوندن، انقدر دنیا رو ترسوندن، انقدر ارعاب کردن با این، نگو و نپرس.
این معرفی آقای دکتر خیلی به جا بود و خوب شد، برای اینکه شنونده‌های ما وقتی ما داریم از روند علمی کشور صحبت میکنیم بدانند که یک شخصیت تمام علمی داره راجع به وضعیت علمی کشور صحبت میکنه و ارزیابی میکنه.
بله.
موافقید بریم یه سری به یک کوچه دیگه و برگردیم؟
بله خواهش میکنم،
چون بحثمون جذاب نمیخوایم وسطش.
بله.